أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اصلی ما در این بود که آیا امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص یا عام را دارد یا نه. عرض کردیم که قائل به اقتضا باید سه مقدمه و سه مرحله را ثابت بکند. مهمترین مرحله و اولین مرحله این است که در باب ضدین آیا مسئله مقدمیت مطرحه، به این معنا که عدم احد ضدین به عنوان عدم المانع مقدمیت داشته باشد برای وجود ضد آخر، آیا این مقدمیت یک مطلبی هست که بتواند ثابت بشود یا نه؟ مرحوم آیا آخوند در مقام بیان این مطلب بودند که ثابت بکنند این مقدمیت تحقق ندارد و این اولین چیزی که پایه و اساس قول به اقتضاست نمی تواند واقعیت داشته باشد. عرض کردیم که در ابتداء کلامشون یک مطلبی رو ذکر کردند مرحوم آیا آخوند که اون مطلب مورد مناقشه بود و مناقشه اش هم ذکر شد، لکن در دنبال او یک تشبیهی می کنند که به حسب ظاهر عبارت یک تشبیه بیشتر نیست و اون این است که می فرمایند متضادان مانند متناقضان هستند، همون طوری که در متناقضین هیچ مسئله مقدمیت مطرح نیست، یعنی نمیتوانیم بگوییم که عدم و احد نقیزین مقدمتون لوجود نقیز الاخر، همون طوری که در متناقضین مسئله مقدمیت عدم هر کدام نسبت به دیگری مطرح نیست، در باب متضادین هم مسئله این چنینه. همین مقدار مرحوم آیا آخوند اکتفای به یک تشبیه و تنظیر می کنند، می فرمایند همون طوری که اونجا اون طوره، اینجا هم مانند متناقضین، مسئله به همین کیفیته. خب به حسب ظاهر ممکنه کسی بگوید که این مجرد ادعاست، خود این تشبیه و خود این تنظیر این نیاز به اقامه دلیل داره و الا صرفاً انسان ادعای تشبیه و مشابهت بین این دو چیز رو داشته باشه بدون اینکه دلیلی اقامه بکنه، این کافی نیست برای اثبات این مطلب. لکن باز همونطور که من اشاره کردم، یکی از بزرگان تلامذه مرحوم محقق خراسانی که صاحب حاشیه بر کفایه ام هست و در اون چاپهای اول حاشیه ایشون چاپ شده، ولو این که در چاپ اخیر حاشیه مرحوم مشکینی چاپ شده، اما مرحوم مشکینی هم مدتها پیش این شاگرده مرحوم آقای آخوندم تلمذ کرده، همونطوری که نزد خود مرحوم آقای آخوند هم تلمذ کرده. ایشان به نام مرحوم شیخ علی قوچانی که حاشیه‌اش بسیار دقیق و بسیار هم مشکل و صعب و تناوله و روی همین جهت هم هست که حاشیه مرحوم مشکینی رو در این چاپ‌های اخیر انتخاب کردند، روی سهل و تناول بودن حاشیه مرحوم مشکینی است. به هر حال این مرد بزرگوار در توضیح این عبارت مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که مقصود استاد بزرگوار صرف یک تشبیه نیست، نمیخواد مسئله متضادین رو به مسئله متناقضین صرفا تشبیه بکنه، بلکه این روحش یک استدلاله بسیار قوی و بسیار محکمی است که در این استدلال خود متناقضین هم نقش داره و باید مسئله متناقضین هم در نفس این استدلال روشن بشه و الا نتیجه بخش نخواهد بود. حالا بیانی که ایشون در توضیح عبارت مرحومای آخوند ذکر می کنند با توضیح ساده‌ای که من از کلام ایشون عرض می کنم به این برمی گرده. خوب دقت بفرمایید. ایشون می‌فرماید که اول ما در متناقضین مسئله رو بررسی بکنیم بعد بیاییم سراغ متضادین، بعد هم به نتیجه برسیم که در نتیجه هر دوشون نقش داره و دخالت داره. در مسئله متناقضین می‌فرماید که بین عدم و وجود به تنهایی تناقض مطرح نیست، بلکه باید ما ملاحظه وحدت زمان و وحدت رتبه را هم داشته باشیم. هر کدام از این دو وحدت ها اگر مخدوش بشه تناقض از بین میره و در نتیجه اون ویژگی تناقض که عبارت از عدم امکان اجتماعی که دیگه اجتماع نقیزین، این استحالش ریشه و اساس تمامی استحاله هاست و حتی اجتماع زدین هم چه بسا برگشتش به اجتماع نقیزین خواهد بود، نه اینکه او خودش یک محاله مستقلی باشه در مقابل اجتماع نقیزین. بالاخره این جای تردید نیست که اجتماع نقیزین استحالش از روشنترین و واضحترین مسائل و پایه و اساس تمام براهین در عالم. برای اینکه شما که قیاسی تشکیل میدهید، میگید العالم و متغیر و کل متغیر حادث، و بعد نتیجه میگیرید فل عالم و حادثون، جان نتیجه شما تمام نمیشه، برای اینکه لقاء لن یقول العالم هم حادثون و هم لیس به حادث. باید یک مسئله امتناع اجتماع نقیزین کنار این نتیجه گذاشته بشه تا العالم و حادثون لیس الا رو شما استفاده بکنید، و الا این برهان شما فقط نتیجه می دهد که عالم حادثه. هم من الممکن هم حادث باشه و هم حادث نباشه. پس این نتیجه شما که می خواهید استفاده بکنید حدوث عالم را لیس الا، این باید کارش مسئله امتناع اجتماع نقیزین گذاشته بشه، و الا شما به این نتیجه نمی رسید. لذا تمامی استدلال ها و نتایج مترتبه بر استدلال ها مهمترین و اساسی ترین پایش عبارت از مسئله امتناع اجتماع نقیزینه. خب این اینا اضافاتی بود که من عرض کردم، ایشون نمیگن. حالا این فرمه این امتناع اجتماع نقیزین که در حقیقت بزرگترین و مهمترین خاصیت اجتماع نقیزینه، خب در مسئله وجود و عدم شما اگر بخواید تناقض درست بکنید، باید وحدت زمان و وحدت روتر را حفظ بکنید. به تیر ایشون می فرماید زید اگر در قرن چهاردهم وجود پیدا کرد، نقیض وجود زید در قرن چهاردهم عبارت از عدم زید در قرن سیزدهم نیست، عبارت از عدم زید در قرن پونزدهم نیست، بلکه نقیض وجود زید در قرن چهاردهم عبارت از عدم زید در همون قرن چهاردهم. پس اون خصوصیت زمانیهی که در ناحیه وجود شما ملاحظه می کنید، این خصوصیت زمانیه اگر در ناحیه عدم ملاحظه نشه، عنوان تناقض تحقق پیدا نمی کنه. و شاهدش هم اینه که وجود زید در قرن چهاردهم قابل اجتماع با نبود زید در سیزده، قابل با اجتماع در نبود زید در قرن پونزدهمه. و اگر اینها متناقض بودند، نباید هر دوشون صادق باشه، نباید اجتماع تحقق پیدا بکنه. پس هر کجا که ما ملاحظه کردیم و دیدیم امکان اجتماع در کاره، کشف از این که مسئله تناقض وجود نداره، قوام تناقض به امتناع اجتماع و استحاله اجتماع. این از نظر زمان که خیلی مسئله روشنه. می فرماید از نظر رتبه هم همین طوره. شما در باب علت و معلول اینجا رو خوب دقت بفرمایید. شما در باب علت و معلول اینجوری میگید، میگید معلول در رتبه متأخره از علت وجود داره، ولو اینکه از نظر زمان اینها متقارن هستند، اما از نظر رتبه، رتبه وجود معلول متأخر از رتبه وجود علت. خب حالا که رتبه وجود متأخر شد، نقیض وجود معلول چیه؟ نقیض وجود معلول عدم معلول در همون وجود، یعنی عدم معلول در رتبه متأخره از علت، و الا اگر شما نقیض وجود معلول را عدم معلول بدانید ولو فی رتبت العله، این تناقض دار نیست، برای اینکه هر دوش صادقه. شما میتونی بگی معلول در رتبه متأخره وجود داره و در رتبه علت وجود ندارد. وقتی که جمع بین این دوتا میبینیم امکان داره، کشف میکنیم که این دوتا با هم متناقض نیستند. وجود معلول در رتبه متأخر و عدم معلول در رتبه علت، اینا با هم تناقض ندارند، برای اینکه مجتمعند، برای اینکه امکان اجتماع دارند و قوام تناقض به استحاله اجتماع. استحاله اجتماع رو اگر بخواهیم در اینجا ما تصور بکنیم، باید بگوییم که نقیض وجود معلول در رتبه متأخره از علت عدم معلول است در همون رتبه متأخره، در همون رتبه‌ای که رتبه وجوده. و تعبیری ایشون به کار میبره و اون این است که تعبیر میکند به عدم بدلی، که معنای عدم بدلی یعنی اونی که من نقطه حساس بیان ایشون همینه، یعنی اونی که اگر وجود نبود عدم جای او را پر می کرد. خب معلول در چه زمانی، یعنی در چه رتبه‌ای وجود داشت؟ در رتبه متأخره. اگر وجود معلول در رتبه متأخره نبود، عدم جای او رو پر می کرد. اما کدام عدم؟ نه عدم مطلق، نه عدم در رتبه علت، عدم در همون رتبه. در همون مسئله وحدت زمانی هم همینطوره. وقتی که ما میخواییم نقیض وجود زید را در قرن چهاردهم حساب بکنیم، باید اینجوری بگیم، بگیم مقصود از نقیض اونیست که اگر این وجود نبود عدم جانشین او میشد و عدم بدل او قرار می گرفت و عدم جای او رو پر می کرد. خب وجود در قرن چهاردهم اگر نباشه، عدم در قرن چهاردهم جای او رو پر می کنه. عدم در قرن چهاردهم جانشین وجود در قرن چهاردهم میشه. لذا این خصوصیت عدم بدلی این اقتضا میکند که در متناقضین هم باید وحدت زمانی ملحوظ بشه و هم باید وحدت رتبی ملحوظ بشه. اگر معلول در رتبه متأخر وجود نداشته باشد، چی جانشین او می شود؟ چی جای او رو پر می کنه؟ آیا عدم در رتبه علت جای او رو پر می کند؟ یا عدم در همون رتبه متأخره جای وجود در رتبه متأخره رو پر می کنه؟ لذاست که در باب متناقضین ایشون می فرماید خیلی روشنه با توجه به معنی تناقض و با توجه به اینکه قوام متناقضین به امتناع اجتماع متناقضینه، این اقتضا می کند که اگر مسئله زمانی باشه وحدت زمان رو ملاحظه بکنیم، و اگر مسئله رتبی باشه مثل مسئله علت و معلول، باید وحدت رتبه رو ملاحظه بکنیم. این در باب متناقضین. بعد میاد ایشون میفرماید که در باب متضادین مسئله چجوریه. میفرماید وقتی که ما متضادین رو اون هم با اون ویژگی که در متضادین هست و او امتناع اجتماع متضادینه، چون وقتی که در تعریف تضاد و متضادان وارد می شوند، می گویند المتضادان امران وجودیان لایجتمعان، این عدم امکان اجتماع در ماهیت تضاد و متضادین مطرحه. خب ایشون می فرماید وقتی که ما در باب متضادان می رسیم، ما نمی تونیم بگیم که سفیدی متضاد با سیاهیه، همینجور بدون هیچ قیدی بدون هیچ جهتی مطلق سفیدی با مطلق سیاهی بینشون تضاد نیست، به دلیل اینکه امکان اجتماع داره. ممکنه جسم یک ساعت قبل سفید بوده و در زمان حال سیاه بشه. پس با این گوش بدید، شما گوش بدید، پس وقتی که در باب متضادان هم ما وارد میشیم، باید این دو خصوصیت رو ملاحظه کنیم. اگر مسئله زمانیه، باید وحدت زمانی ملاحظه بشه. باید بگیم جسم در اون زمانی که اتصاف به سیاهی داره با سفیدی در همون زمان تضاد داره، نه با سفیدی در زمان قبل یا سفیدی در زمان بعد. دلیلش امکان اجتماع سیاهی حالا با سفیدی قبل و سفیدی بعد قابل اجتماعه. پس وقتی که ما میگیم امران وجودیان لایجتمعان، در مسائل زمانی باید وحدت زمان رو ما کاملا ملاحظه کنیم و در مسائل رتبی هم این همون متناقضین باید مسئله اتحاد رتبه ملاحظه بشه و الا اگر رتبه ها جدا شد زمان ها جدا شد دیگه این قید لایجتمعان که قوام تضاد به این قید لایجتمعانه این قوامش کنار میره و به جای لایجتمعان یجتمعان تحقق پیدا میکنه و میفرماید همون عبارتی که در متناقضین به عنوان عدم بدلی به کار برده میشد اینجا هم نظیر همون مسئله مطرحه. یعنی وقتی که ما میگوییم سفیدی با سیاهی متضاده معناش اینه با اون سیاهی متضاده که اگر این سفیدی نبود سیاهی جای او رو پر می کرد، اون سیاهی جانشین سفیدی می شد و الا مطلق سفیدی و سیاهی بینشون تضادی تحقق نداره. اون سفیدی که لولم یکون لکان مکانهو السواد و لکان بدلهو السواد، اینا با هم متضادن، اینا غیر قابل اجتماعن. لذا وحدت زمان در متضادان مطرحه و در مسائلی هم که جنبه رتبی داره در اونجا هم مسئله وحدت رتبه در همین متضادان مطرحه، منتها حالا مثالشو ذکر نمی کنن ایشون، اما ملاک عبارت از ملاک واحده. خب نتیجه این شد که در متناقضین اتحاد رتبه در کار، کما این که اتحاد زمان در کار. در متضادان بین نفس وجودین هم اتحاد زمانی مطرحه و هم اتحاد رتبی مطرحه. اون وقت می فرماید که در ما نحن فیه که مسئله ازاله و سلاته و ما میخواییم ببینیم امر به ازاله آیا اقتضای نهی از سلات رو میکنه یا نه، هر دوی اینها رو باید کنار هم بگذاریم تا نتیجه بگیریم. چرا؟ برای خاطر این که ما، یعنی اون کسی که قائل به اقتضائه، ادعاش این معناست، میگوید ازاله متوقف بر ترک صلاته، یعنی ترک صلات رو به عنوان مقدمه و به عنوان رتبه متقدمه در مرحله قبل الازاله ولو من حیث الرتبه قرار میده. خب حالا ما با این دلیل خودمون که یک بخشش مسئله متناقضینه و یک بخشش مسئله متضادینه، با ذم این دوتا به هم اثبات میکنیم بطلان این مطلب رو. به این کیفیت میگیم شما قبول دارید که صلات و ازاله امران متضادان، لازمه تضاد صلات و ازاله این است که این دوتا در رتبه واحده باشند، این متضادان در رتبه واحده باشند. پس نتیجتاً روی بحثی که ما در متضادان کردیم اثبات کردیم که صلات و ازاله مانند سفیدی و سیاهیه، یعنی هر دو هم وحدت زمانی دارند و هم وحدت رتبی دارند. اونجایی که مسئله رتبه مطرحه، خب این دوتا صلات و ازاله اینها هیچ گونه تقدم و تأخری لا من حیث الزمان و لا من حیث الرتبه بینشون نیست. اما این کافی نیست که مطلب ما رو ثابت بکنه. برای اینکه مدعای قائل به اقتضا این نبود که صلات و ازاله در دو رتبه واقع هستند، او می گفت ترک الصلات و ازاله بینشون تقدم و تأخره. در ناحیه ازاله فعل الازاله رو مطرح می کرد، در ناحیه صلات ترک الصلات رو در رتبه متقدم می دانست. لذا ما مجبوریم که اون بخش اول کلام رو که عبارت از این است که متناقضین فی رتبت واحده هستند، اون را هم بیاریم وسط ازش استفاده کنیم. به این کیفیت بگیم شما اول قبول کنید که صلات و ازاله امران متضادان، این دوتا وجود در رتبه واحد هستند و وحدت من حیث و رتبه بین اینها مطرحه. وقتی ای رو شما قبول کردید میگیم وقتی که صلات با ازاله از نظر رتبه واحد شد، در متناقضان هم ما ثابت کردیم که صلات و ترک الصلات هم فی رتبت واحده. این جهتش رو در بخش اول ما ثابت کردیم که صلات و ترک الصلات فی رتبت واحده. وقتی این دوتا در رتبه واحده شدن، متضادان هم در رتبه واحده شدن، نتیجه میگیریم که ترک الصلات با ازاله بی رتبه واحده. برا خاطر اینکه ترک صلات به ما انه نقیز صلاته و در متناقضان وحدت من حیث الرتبه مطرحه، پس ترک با فعل بی رتبت واحده، فعل صلات هم با ازاله به ما انها متضادان و متضادان هم مثل متناقضین وحدت من حیث الرتبت و زمان داره، لذا این دوتا که به هم زمیمه بشه به صورت استدلال مسئله تمام میشه، نه به اون صورتی که ظاهر عبارت مرحوم آی آخون اقتضا میکنه که ایشون صرفاً میخواد متضادان رو به متناقضین یک تشبیهی بکنه و لقائل ان یقول که شما چه دلیل بر این تشبیه دارید. اما با این بیانی که ایشون ذکر میکنن، هر دو جهت و هر دو بخش این دخالت داره، اون هم در استدلال دخالت داره. یک گوشه مسئله رو مسئله اتحاد رتبه متناقضین حل میکنه و گوشه دیگرش رو اتحاد رتبه متضادین حل میکنه و این دوتا رو که ما به هم زمیمه بکنیم، ینتج که ترک الصلات لیست مقدمتا للازاله، برای اینکه معنای مقدمیت تقدم در رتبه است و ما با این بیانی که ذکر کردیم نه بین متناقضین تقدم و تأخری از حیث زمان و رتبه وجود داره و نه بین متضادین تقدم و تأخری از حیث رتبه وجود داره، پس در حقیقت این یک استدلال کاملی بر نفی مقدمیت ترک احد ضدین برای وجود ضد دیگر، منتها با این بیانی که ایشون ذکر کردند و ما توضیحشو عرض کردیم. حالا اون بیان اون روز مرحوم آقای آخوند که دوچار مناقشه و اشکال بود، اما این بیان ایشون با این توضیحی که این محشی بزرگوار ذکر کردن، آیا این بیان هم مورد مناقشه هست یا مثلا این بیان تمامه؟ در این رابطه امام بزرگوار قدس سره الشریف اشکالاتی به مرحوم محشی بزرگوار دارند که کلام ایشون رو مطالعه بکنید ببینیم این اشکالات به ایشون به چه کیفیتیه. چون حالا روزها بلند شده، از فردا همون یک رب به چهار انشاءالله سر همون یک رب به چهار شروع میکنیم.